بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز سه تا روایت رو خوندیم که آیا این روایات دلالت میکنن بر حجیت استصحاب یا خیر؟ یک حدیث میگوید که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. حدیث دیگر میگوید که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. یا آقای دیروز اشکال میکرد که ظاهرتش نداره، من کتاب آورده بودم که یعنی برای اون بخونم، ظاهرا نیستش. دیروز یه بزرگواری اشکال میکرد که اون لکه دلیل میشه برای اینکه حکم ظاهریه نه باقی. این حدیث بینه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، لکه نداره. یه حدیثم الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. یه حدیث میفرماید که هر چیزی حلال است تا بدانی حرام. یکی میفرماید هر چیزی پاکه تا بفهمی نجسه. یه حدیثم میفرماید آب پاکه تا بفهمی نجسه. کفایه میفرماید که این سه حدیث دلالت میکنند بر حجیت استصحاب. بیانش هم اینه که این سه حدیث صدرشون دلالت میکنند بر حکم باقی و ذیلشون دلالت میکنند بر حکم ظاهری، بر استصحاب. میگه هر چیزی واقعا حلال است این ربطی به استصحاب نداره. این حلال بودن استمرار داره تا موقعی که بفهمید حرامه. این استمرار داره یعنی استصحاب. این فرمایش آقای آخوند. حالا بعد این روشن‌تر خواهد شد، بعد میرسم به این کلام. امام خمینی در این کتاب استصحاب فرموده بفی ما افاده و نظر. این کلام آخوند اشکال داره. اشکالی که امام خمینی به حرف آخوند گرفته اینه که اگر معنای حدیث اینه که هر چیزی واقعا حلال است و این حلیت استمرار دارد تا علم به نجاست، اشکالش اینه که این حدیث در مقام جعل حلیت یا جعل طهارته. یعنی این حدیث میخواد بگه خدا این چیز را طاهر قرار داده. این توی روایات باب براءت این خیلی نکته مهمیه، یعنی نه استصحاب اینجوره و نه امارات. توی امارات میگیم خبر واحد طریق به واقع، تو استصحابم میگوین که استصحاب عرش الاصول و فرش الاماراته، یعنی باز یه نظری داره به واقع که واقع رو اثبات کنه. اما احادیث براءت اصلا خودشون در مقام جعل حکمت، یه حکمی میخوان جعل کنه. این که میگه کل شیء حلال یعنی جعل حلیت، جعل طهارت. اشکال امام خمینی اینها. بفرمایید وقتی حدیث رو اینجوری معنا میکنیم که جعل طهارت یا جعل حلیت، معنیش اینه که تا قبل از این که خدا جعل طهارت بکنه، اون موقع که خدا طهارت رو جعل نکرده بود، این شی حلال بوده یا حرام بوده؟ آیا میشه بگیم یک چیزی نه حلال نه حرام؟ چون حلیت و حرمت هر دو حکم شرعیان و مجعولند. قبل از این که خداوند بفرماید کل شیء لک حلال، خب این حلال نبوده، قبل از این حدیث این حلال نبوده، حرامم نبوده دیگه. و یه چیزی که نه حلال نه حرامه یعنی چی؟ یا مثلا میشه بگیم که یک چیزی قبل از اینکه طهارت برش جعل بشود نه پاک بوده نه نجس بوده. امام میفرماید چنین چیزی معقول نیست. به هر حال هر چیزی یا باید طاهر باشه یا نجس، یا حلال باشه یا حرام. بعد این را امام توضیح داده، میفرماید که حلیت یا طهارت یعنی این که یک چیزی مصلحت داشته باشه، حرمت یا نجاست یعنی این که مفسده داشته باشه. دیگه به هر حال هر شیء یا مصلحت رو دارد یا ندارد، یا مفسده رو دارد یا ندارد، دیگه شق ثالثی نداره که بخوایم بگوییم.
حالا سوال اینه که حکم ظاهریه. معلومه اخوان کرام دو جا ایراد داره. یکی این که همیشه در کرام معصوم زیل مفسر صدره. یعنی اصل کاری وقتی که زیل اومد باید صدر را بر مبنای زیل توجیهش کرد. دومه این که وقتی که در کرام معصوم دو رقم اومده، لکه اومده و بدون لکه اومده، معلومه که این قید لکه غلبه داره بر اون اطلاق، یعنی اونها
مطلقات را
هم بر لکه
حمل کنیم. خیلی خوب، ولی معنای این فرما شما اینه که پس شما با امام موافقید و با آخون مخالفید؟
بله.
خب حالا میخوام بینم اصل فرماش امام رو میشه پذیرفت یا نه. یکی از شاگردان امام به امام خمینی اشکال کرده، گفته که با توجه به حدیث ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها، خدای متعال یه جاهای سکوت کرده، می شود یک چیزی نه حلال باشه نه حرام به این معنا که خدا سکوت کرده. اونم که سکوت کرده شما خودتون رو به زحمت نیندازید. پس می شود یک چیزی حکم نداشته باشه، نه حلال باشه نه حرام. این اشکال وارد نیست به امام، به خاطر اینکه این حدیث در مقام بیانه نه در مقام جعل. بحث امام خمینی بحث مقام جعله. امام خمینی میفرماید در واقع در مقام جعل یا باید حلال باشه یا حرام، شق ثالث هم نداره. این حدیث که میگوید ان الله سکت، یعنی سکت عن البیان نه سکت عن الجعل، بلزا این اشکال ای آقا به امام وارد نیست. بله، البته اینم جواب فرما شما اینه که امام خمینی فیلسوفه. درسته که مقام خود اون واقع شی با مقام جعل، یعنی اصلا مقام پدید آمدن اون شی با مقام جعل حکمش زمانا هیچ فاصله نداره، اما رتبتا اون موضوع و این محموله موضوع رتبتا مقدمه. با فیلسوف بیان همیشه موضوع تقدم رتبی داره بر محمول.
شاید ممکنه یه چیزی مصلحت داشته باشد ولی سکوت از جهل شده، مثل مثلا مسواک کردن.
نه ببینید، این فرمایش اخیر شما، شما رفتید روی وجوب و حرمت و کراهت و استحباب. اما نه، اما اون جلب این حلیت و حرمت اون فرق میکنه که حکم وضعی با این تکلیفه. ممکنه بگیم که بله یه چیزی مصلحت دارد شارع واجبش نکرد، اینطوری نیست.
اما مصلحتش ملزمه بوده ما جلب حکم نکرد.
میشه بگیم که یه چیزی مصلحت داره در این حال واجب نشده، اینطوری نیست. اما میشه بگویید که یک چیزی نه حلال نه حرام، نه پاک نه نجس، اینو میشه بگویید؟ این نمیشه. این فرمایش امامه، بلکه این فرمایش امام قابل پذیرفتن نیست، به خاطر اینکه این حلیت و حرمت یا طهارت و نجاست اگر هم جعلی باشند، اینا جعلشون به این معناست، یک شیئی میتواند نه طاهر باشد و نه نجس، به این معنا که طهارت و نجاست دو تا امر عقلاییه نه شرعی. یکی میگه یه چیزی نجس شد یا یه چیز پاک شد، این اصلا شرعی نیست، این عقلاییه. حلال و حرام هم عقلاییه نه شرعی. فقط شرع اومده دخالت کرده یه چیزایی رو که عقلا میگن که خوبه، نظیفه، تمیزه، مثل خوک، شارع میگه نه این کثیفه. یه چیزهایی رو عقلا ممکنه بگوین که کثیفه، شارع میاد میگه که نه این نظیفه. این دیگه حکومته ها. مثلا فرض کنید که عقلا میگن که نیم خورده یه نفر، نیم خورده یه نفر رو میگن قذره، خوب نیست. پزشکا میگن بده دیگه. شرع میگه سهر المؤمن شفا، یعنی یه چیزی رو که عقلا گفتن قذر، شرع گفت که نه این قذر نیست. خوک را عقلا میگویند طاهره، نظیف، قذر نیست، شارع میگه هست. نه 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 اون هیچی، اونو اصلا قبول نداریم، اونو قبول نداریم. نه اون حالا مشکلی ایجاد نمیکنه. نتیجه اینه ها، اگر این مواردی که شارع تصرف کرده اینا رو کار نداشته باشیم، به صورت کلی خون، بول، قائد، مثلا اینجور چیزا، میته، اینها رو که میگیم نجسه یعنی چی؟ یعنی عقلا از اینها متنفرند. وقتی میگیم یه چیزی نجس شد، یعنی یه چیزی که عقلا میگفتند تمیزه حالا کثیف شد. بنابراین طهارت و نجاست یا حلیت و حرمت میشه دوتا امر عقلایی.
تفسیر برای طهارت و نجاست
شدید قائل نیست. نخیر، اما اقلا اینجوری انده که اگه دستشون خاکی شد، دستشون که خاکی شد میشورن دستشون رو، این همون طهارت و نجاست شرعی است. الان همه جای دنیا وقتی دستشون گلی میشه میرن دستشون رو آب میکشن میشورن. شرع اومده اینجا گفته الان گل قذر نیست، ولی اقلا این قذر میدونند.
مقدر غیر از نجاست.
این گلی که به دست یه نفر به ماله دا اینه که خون به دستش مالیده یا اینه که دستشو بزنه به یه میته. اوغلا میگن دست زدن به میته قذر نیست، شاره میگه قذر است، یعنی فقط شاره توی یه مصادیقی تصرف کرده. آره تو معاملات هستن. آره خوال طوری نیست که حالا
مخالفت فرمونید با حدیث علمانی
ایبی نداره، طوری نیست.
ما در متون دینی بسیار داریم که طهارت و تزارتی که اومده منظور تزارت و طهارت و عرفیه. یکیشون همین ورزنا من السماء ماء طهورا که با هیچ تفسیری نمیتونیم قائل بشیم بر این که منظور از طهورا فسیله مبالغه هست. طهارت شرعیه، چون در طهارت شرعی تفاضل نیست، یعنی پایی نداره که مثلا بگیم وصف شدید هست. این منظور طهارت عرفیه.
خیلی خوب. خب پس اگر که شد اینا طهارت عرفی یا نجاست، هم یعنی کثیف بودن و قذر بودن عرفی از نظر عرف و از نظر عقلا، چه اشکالی داره بگیم یک چیزی رو بگید که این قذره یا قذرنی؟ میگه هیچ کدام، نه مصلحت داره نه مفسده. نه تو فتوا مشکلی نداره، میام اینجوری میگیم، میگیم هر چیزی را که عرف گفت که قذر، عرف گفت کثیف، این شرع میگه نجس. یه موارد استثنایی داریم که عرف میگه کثیف، شرع میگه نه تمیز. یه مواردی هم برعکسش داریم، عرف میگه تمیز، شرع میگه کثیف. ها نه اکثر نیست. ببینید دست دادن به کافر، عرف اینو میگن که تمیزه، شر میگه این قذره. اما چند تا اینجوری داریم نسبت به بول و قائط و خون، و مثلا فرض کنید که عرق فلان این چیزا رو شر میگه نجس، عرف هم میگه قذر. خب نه ببینید اگر شارع می اومد اینجوری میگفتم، میگفت دست دادن به کافر، دست زدن به موبایل، دست زدن به منبر، اینا رو اینجوری استثناء میکرد، این میشه تخصیص اکثر. اما یک عبارتی گفته که همه اینا رو میگیره، این یه استثناء حساب میشه، مصادیقش زیاده اما استثناء یه استثناء. حالا اون آب کشیدنش هم شایدی و ما جور دیگه گفتیم، مشکلی نیست. خب این راجع به فرمایش امام. و اما آیت الله خویی رضوان الله علیه، آیت الله خویی این سه تا روایتی رو که خوندم، اینها رو که میخواد بیان بکنه، میفرماید که هفت تا احتمال درباره این روایات هست. بعد دونه دونه این احتمالات را نقد میکنه تا یکیش اثبات بشه. حالا هفت تا را من میخونم از این کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 69. البته این که خواستم این چیزا رو بس کنم، ولی دیگه اینا حالا گفتم شاید خیلی فایده نداره. ببینم اگه دو تا مثال بزنم. آیت الله مؤمن یه تقریرات کتاب الصلات مرحوم آقای محقق داماد نوشته. آیت الله گرامی هم تقریرات کتاب الصلات آقای محقق داماد نوشته. هر دو هم یک درس یه دوره بوده رفتن دان، یعنی دو دوره درس نیستن، یک دوره هست. این دو تا با هم رفتن این درس، هر دو هم تقریراتش نوشتن. نگاه بکنید دقیقاً ضد همه در بسیاری از مسائلش. این یکیش مثلا فرض کنید فاقد و طهورین، آی مؤمن میفرمود که آی محقق داماد بس که نتیجه این شد که فاقد و طهورین باید نمازشو بخونه، آی گرامی هم نوشته که فاقد و طهورین باید نمازشو نخونه، یعنی هر دو تقریرات یه درس یه دور دقیقا هم زده همه، که اگه واقعا تقریرات نویسی به این باشه به هیچ چیش دیگه نمیشه اعتماد کرد. اینو من میخواستم حالا تو همین بحثم این نشون بدم که کتاب بیارم، این همین درس اصول آیت الله خویی، این آقای بهسودی مصباح الاصول را نوشته، یکی دیگه از شاگردای آقای خویی همین دوره را همین درس را نوشته، مصابیح الاصول. این چهار جلده، اونم چهار جلده، هر دو هم یک دورن. همین اینجا را فقط شما همین این بحثی که الان دارم میگم اینو مقایسه بکنید بین این دوتا، میبینید چقدر اختلافه، که آدم اینا رو که میخونه میفهمه دیگه به این تقریرات ها نمیشه اعتماد کرد. یعنی بیشتر باید بگی این حرفا حرفای خود این آقای بهسودیه تا حرفای آقای خویی، به قرینه اون یه تقریرات ها، اونم مثل این بر خیلی قابل اعتماد نیست این حرفا، ولی حالا ما از روی کتاب بخونیم. صفحه 69 میگوید که احتمالات متصبر در این روایات 7 تاست. اولین احتمال اینه که این حدیث میگوید طهارت واقعی برای اشیاء وجود داره، کل شیء لک حلال یعنی هر چیزی واقعا حلاله، کل شیء طاهر یعنی هر چیزی واقعا پاک. این حتی تعلمه هم این علم طریق علل واقع، یعنی هر چیزی پاک است تا موقعی که شما واقع و بفهمید ببینید نجسه. بل قایت و فل حقیقت هوا عروز و نجاسه، هر چیزی واقعا پاکه تا کی پاکه؟ تا نجس بشه. پس این حتی تعلمه یعنی چی؟ یعنی شما علم پیدا کنی، راهی پیدا کنی به اون نجاست. این احتمال اول که حدیث داره حکم واقعی رو بیان میکنه، این علم هم میشود طریق، علم قایت نیست. اگر این احتمال رو بگیم دیگه حدیث ربطی به باب استصحاب نداره. احتمال دوم اینه که حدیث طهارت یا حلیت ظاهری را میگوید، به ان یکون العلم قیدا للموضوع دون المحمول. حدیث رو اینجوری معنا کنیم، هر چیزی تا قبل از نجس شدن، هر چیزی تا قبل از علم به نجاست پاک است، نه اینکه هر چیزی پاک است تا علم به نجاست پیدا کنید. این تا رو غایت حکم نگیریم، غایت موضوع. هر چیزی تا قبل از این که بفهمید نجسه اون چیز پاک است، که اون حتی بشه غایت موضوع. اینم دوم. احتمال سوم اینه که حدیث میخواد استصحاب را بگوید، نه قاعده ی طهارت را. ان یکون المراد بها قاعده الاستصحاب. من اینجا نوشتم که یک کلمه فقطی هم باید اضافه کنیم، ان یکون المراد بها قاعده الاستصحاب. فقط حدیث فقط استصحاب رو مخواد بگه، یعنی حکم واقعی نمیگوید. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که حدیث میخواهد قاعده طهارت رو بگه، ان یکون المراد بها الاعم من الطهارت الباقی بس ظاهری، طهارت باقی و طهارت ظاهری رو میخواد بگه. به عبارت دیگه هم قاعده طهارت هم استصحاب. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم اینه که حدیث قاعده طهارت ظاهری نه باقی و استصحاب را میگوید. احتمال ششم، حدیث طهارت باقی و استصحاب را میگوید. باز اینجا من تو عبارت نوشتم که طهارت باقی و استصحاب و طهارت ظاهری، یه با طهارت ظاهری هم باید اضافه کنیم. احتمال هفتمم اینه که حدیث طهارت واقعی و طهارت ظاهری و استصحاب همه رو میگوید. فرقش با احتمال ششم اینه که تو احتمال ششم حتی غایت طهارت باقی است، تو احتمال هفتم حتی غایت طهارت ظاهری است. این هفت احتمال. بعد حالا باید دید که مثلا این روایت به چه دلیل کدام یک از اینا رو میگوید و بقیه نادرسته.